ساعت 8 صبح دوشنبه 28 بهمن ماه 1392. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده. ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت به مینا بهارمست میرسه با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری های ایران، هیئت ایرانی مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عازم وین شده است. عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی، حمید بعیدی نژاد و داوود محمد نیا از معاونان و مشاوران وزارت خارجه و محمد امیری مدیر کل امور پادبانی سازمان انرژی اتمی ایران و چند مقام دیگر این سازمان آقای ظریف را همراهی می کنند. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین پایتخت اتریش مذاکرات را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیداری دو جانبه خواهد داشت. ریاست هیئت آمریکایی را وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا بر عهده دارد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه‌ای گفته است آنتونیو گوترز رئیس آن امروز برای گفتگو درباره سرنوشت پناهندگان و آوارگان افغان در ایران به تهران می‌رود. این سفر در حالی انجام می‌شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل حدود دو ماه دیگر برگزار شود. همچنین نیروهای ناتو نیز باید تا آخر سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که با خروج نیروهای ناتو ممکن است نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز افزایش یابد و ایران و پاکستان دو میزبان 100,000 آواره افغان نیاز به حمایت بین‌المللی در این مورد خواهند داشت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منبعی در سازمان ملل میگوید احتمالاً درباره وضعیت آوارگان سوری نیز با مقام‌های ایران گفتگو خواهد شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که 3 تن از مسئولان کنسولگری آمریکا را اخراج می‌کند. نام این 3 نفر اعلام نشده اما دولت ونزوئلا آنها را متهم کرده است که با دانشجویان سازمان دهنده تظاهرات ضد دولتی ملاقات کردند. رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنانی در تلویزیون این کشور همچنین گفت یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در تماس تلفنی با سفیر ونزوئلا در سازمان کشورهای قاره آمریکا گفته است که بازداشت رهبر مخالفان در ونزوئلا پیامدهای بین‌المللی خواهد داشت که چنین مداخله‌ای در امور داخلی ونزوئلا پذیرفتنی نیست. در بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا آمریکا به تلاش برای مشروعیت دادن به اقداماتی جهت بی‌ثبات کردن ونزوئلا متهم شده است. رهبر مخالفان در ونزوئلا دولت را مسئول مرگ 3 نفر در تظاهرات چند روز پیش دانسته و از هوادارانش خواسته است روز سه‌شنبه برای راهپیمایی به سوی وزارت دادگستری به او بپیوندند. لوپالدو لوپز گفته است که در پایان راهپیمایی توماری را به دولت خواهد داد تا مسئولیت کشته شدن 2 دانشجوی مخالف و 1 طرفدار دولت را در تظاهرات چند روز پیش بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری ونزوئلا لوپز را مسئول مرگ اعلام کرده و میگوید حکم بازداشت او را صادر کرده است. امدادگران در آفریقای جنوبی میگویند عده‌ای از معدنچیان طلا که در جریان استخراج غیرقانونی معدنی در جوهانسبورگ دچار حادثه شده بودند و اکنون نجات یافتند، حاضر به بیرون آمدن از آنجا نیستند. به گفته این امدادگران، 11 تن از این معدنچیان طلا پس از کمک رسانی و باز شدن راهشان بیرون آمدند و فوراً به پلیس تحویل داده شدند. اما دیگران که گفته می‌شود حدود 200 نفر هستند، از ترس بازداشت حاضر نیستند بیرون بیایند. به گفته پلیس این معدنچیان که اکثرا سابقه کار در معادن دارند، احتمالاً تلاش می‌کنند از طریق تونل‌های زیرزمینی خود را به نقطه دیگر برسانند و بگریزند. و جایزه بهترین فیلم بفتا آکادمی بریتانیایی فیلم و هنرها به فیلم 12 سال بردگی به کارگردانی سیب مک‌کوئین اهدا شد. چیوتل اجیوفور نیز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در همین فیلم شد. این فیلم داستان زندگی یک مرد سیاه‌پوست آزاد شده را به تصویر می‌کشد که بار دیگر در قرن 19 در جنوب آمریکا ربوده شده و در بردگی نگه داشته می‌شود. جایزه بهترین زن بازیگر به کیت بلانشت به خاطر بازی در فیلم یاسمن آبی تعلق گرفت و آلفونسو کوران برنده جایزه بهترین کارگردان برای فیلم علمی تخیلی جاذبه شد. مراسم جوایز بفتا در لندن چند هفته پیش از اهدای جوایز اسکار در هالیوود برگزار می‌شود.
سپاسگزارم از همکارم مینا بهارمند که ما را در جریان آخرین خبرهای صبح امروز قرار داد. و اما آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 5+1، ادامه اعتراضات در شهرهای جنوب غربی ایران، اعتراض مشاور فرهنگی حسن روحانی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کنارگیری مقتدی صدر از قدرت و مرگ منصور کوشان نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی در نروژ از جمله گزارش‌هایی هستند که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. حدود یک هفته بعد از توافق نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام یک رشته اقدامات عملی دیگر از سوی تهران، قرار است ایران و گروه 5+1 دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کنند. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی در همین زمینه ارائه می‌کند.
در حالی که قرار است مذاکرات ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه به صورت رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود، یکی از مسئولان ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که از مهمترین محورهای گفتگوی این دوره برخورداری از امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود و حفظ راکتور آب سنگین عراق خواهد بود. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران به طور قطع نمیپذیرد امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد. آقای بعیدی نژاد در ادامه گفته است که ایران به طور قطع به دنبال حفظ راکتور آب سنگین عراق است. رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای درباره موضوع سانتریفیوژهای ایران و امکان جایگزینی آنها اینطور میگوید:
توافقی که صورت گرفته تلویحاً مطابق سندی که ایران منتشر کرده و قطعاً مطابق نسخه‌ای که آمریکایی‌ها مدعی اون هستند و بخش غیر کتبی این سند هست، صراحت داره که ایران از تولید و استفاده از سانتریفیوژهای نوع جدید تا رسیدن به توافق نهایی خودداری بکنه. نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نصب شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده و قصد استفاده از اونها رو داره، ولی به علت حساسیت استفاده از این سانتریفیوژها، به علت بازده بالاشون، تعداد کمتری از اونها رو نصب کرده. اصرار ایران این است که بتونه به جای سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به پیان یا ایران یک از این نوع سانتریفیوژها استفاده بکنه که زمان دسترسی به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی رو برای ایران بسیار کم میکنه. این موضوع همچنان یکی از مواردی است که ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق باهاش دشواری زیادی خواهند داشت.
محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران که به همراه دیگر اعضای گروهش روز دوشنبه راهی وین پایتخت اتریش خواهد شد، در آستانه این سفر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مذاکرات پیش رو با گروه 5+1 را اینطور توصیف کرد:
به صحبت هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد، شروع یک مذاکراتی هست که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر یک سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه، البته در مرحله اول 6 ماه.
بر اساس توافقنامه هسته ژنو که 3 آذر ماه امسال بین ایران و گروه 5+1 به امضا رسید، در چارچوبی 6 ماهه ایران پذیرفت در قبال لغو برخی تحریم‌های غرب بخش‌هایی از برنامه هسته‌ایش از جمله تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید. در پی 3 روز تظاهرات بختیاری‌ها در چند شهر جنوب غربی ایران، بر پایه برخی گزارش‌ها روز یکشنبه عده‌ای از فعالان بختیاری در دزفول و شهر کرد بازداشت شدند. از پنجشنبه گذشته در اعتراض به نمایش سریال سرزمین کهن در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، عده‌ای از بختیاری‌ها در چند شهر از جمله در اصفهان، دزفول، اندیمشک، ایزه، شهر کرد و علی گودرز تظاهرات کردند. معترضان معتقدند در سریال تلویزیونی سرزمین کهن به بختیاری‌ها توهین شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو باشد. روز شنبه مسئولان صدا و سیما تعهد کردند که بخش این سریال را متوقف کنند و از مردم بختیاری دلجویی کردند، اما بازداشت عده‌ای از فعالان در روز یکشنبه سبب نگرانی‌هایی در این زمینه شده است. روز گذشته همکارم حسین قویمی در گفتگو با امیررضا امیربختیار، فعال سیاسی در پاریس و نوه حاجی ایلخانی، از رؤسای ایل بختیاری درباره بازداشت‌های روز یکشنبه پرسیده است. امیررضا امیربختیار:
و اساس گزارش هایی که به ما رسیده امروز در شهر دسپول 120 نفر رو بازداشت کردن از شهروندایی که در این چند روز در تظاهرات ها شرکت کرده بودند. در شهر فارسان و استان چهارمحال و بختیاری 4 نفر رو بازداشت کردند. لردگان رو همچنین 8 نفر بازداشت شدند و اصفهان 16 نفر بازداشت شدند.
آیا منابع خبری مستقل این خبرها رو تایید کردند؟ از چه منابعی شما این خبرها رو به دست آوردین؟
از نزدیکانی که در شهرهای مختلفی که بختیاری نشین سکونت دارند و اونجا فعال هستند اطلاعات برای ما ارسال میکنند.
شنیدم که خانه مطبوعات چهارمحال بختیاری هم بیانیه صادر کرده و خواستار رفع توقیف آژانس خبری بختیاری ایبنا نیوز شده. در این زمینه چه خبری دارید؟
امروز تعدادی از روزنامه نگاران پیشکسوت بختیاری در استان چهارمحال بختیاری بیانیه صادر کردند، خطاب به مسئولان زیرفت و از اونها خواستند که به فیلتر و ممنوع کردن آژانس خبری بختیاری که پربیننده ترین آژانس خبری این منطقه است پایان بدند.
همچنین شنیدم که سرتیپ احمد رادان مقام نیروی انتظامی ایران به اهواز سفر کرده. علت سفر ایشون رو میدونید که چی هست و چه خبر هست در آن منطقه؟
اینجوری که ما در جریان قرار گرفتیم ایشون شخصا به خوزستان اومدن و مسئولیت رسیدگی به این مسئله بختیاری ها رو به عهده گرفتند. البته ما انتظارمون این بود با توجه به اینکه دیروز رئیس سازمان صدا و سیما عذرخواهی کردن و اعلام شد از طرف روابط عمومی صدا و سیما که این فیلم تا اطلاع ثانوی پخش نمیشه و در دست رسیدگی هستش نسبت به توهین‌هایی که صورت گرفته، مسئولین با ذکاوت بیشتری برخورد بکنند با مسئله، با توجه به اینکه تمام اعتراضاتی که در مناطق بختیاری صورت گرفته در چارچوب قانون و به صورت مدنی بوده و هیچ گونه حرکت خشونت آمیز و خارج از قانونی از طرف مردم بختیاری که معترض بودند صورت نگرفته و این دستگیری ها و این حرکت هایی که از طرف مسئولین امنیتی صورت گرفت امروز پایدی جای تأسف داره از طرف ما و ما دعوت میکنیم که به ذکاوت بیشتری نسبت به این مسئله توجه داشته باشند و حساسیت بیشتری به وجود نیارند.
امیر رضا امیر بختیار به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما تلویحاً از معرفی محمود سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهور در گزارش‌های صدا و سیما انتقاد کرده است. شیرین فامیلی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
حسام الدین آشنا که خود مشاور فرهنگی حسن روحانی است، این نامه را در واکنش به برنامه گزارش خبری تلویزیون در روز 25 بهمن نوشته است که در این برنامه محمود سریع‌القلم در حالی که کراوات زده در اجلاس داووس سوئیس نشان داده شده است. در این نامه تصریح شده است که این اقدام اصرار بر خلق مشاور توسط این سازمان بوده و همراه کردن وی با هیئت همراه رئیس جمهوری در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمیتوان اشتباهی عادی تلقی کرد. حسام الدین آشنا در حال این اقدام صدا و سیما را خلق مشاور برای حسن روحانی عنوان کرده که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران تا کنون در چند خبر و گزارش از آقای سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهوری نام برده است. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید که نقش محمود سریع‌القلم در دولت حسن روحانی فراتر از یک مشاور است.
شما اگر کتاب‌هایشون رو خونده باشید اون بحث توسعه یافتگیشون دقیقاً حرفایی که امروز آقای روحانی به تیم اشاره می‌زنن. به نظر میرسه که ایدئولوگ‌های دولت آقای روحانی از مشاور بالاتره آقای سریع‌القلم. اما مهمترش به نظر من اینه که در شرایطی که یک همچین مسئله بسیار بی‌ارزشی توسط یه سری افراد مطرح میشه که این همه جنایت و فساد در این حکومت وجود داره، قاضی مرتضوی این حکومت داره، نقدی داره، بعد مثلا کراوات میشه یک ننگ، بعد وقتی آقایی که به آقای روحانی نزدیک بیاد برای اینکه فشار رو از دولت برداره بگه ایشون مشاور رئیس جمهور است، اینها از سریال عقب نشینی هاست یا افشا افشای خیالی بودن مقاومتشون. من نمیام عقبش میکنم، بهترش که بگیم اگر بعضی قبلا فکر می‌کردن مقاومت میکردن، یک کار تبلیغاتی بی‌پشتوانه بوده قضیه طرفاشون، یواش یواش داره افشا میشه که اینها هم یه چیزی مثل دیگران.
محمود سریع‌القلم عضو هیئت علمی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق است. آقای سریع‌القلم هنگامی که حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، به عنوان محقق ارشد در این مرکز فعالیت می‌کرد و مقاله‌های زیادی درباره نظام بین‌الملل، توسعه، جهانی شدن و تاریخ نوشته است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق سفارت ایران در فنلاند، به رادیو فردا می‌گوید که دولت حسن روحانی تحت فشارهایی قرار دارد.
روزی که آقای روحانی از نیویورک برگشت، مکالمه تلفنی با آقای اوباما داشت در تهران، در حضور پلیس پایتخت به خودروی رئیس جمهور حمله کردند، سنگ پرتاب کردند و همون روز آقای خاتمی اعلان کرد که اگه جلوی این اقدامات گرفته نشود، بوی خون شنیده می شود از چنین اقداماتی. اگر آقای روحانی در یک مسئله کوتاهی که فرضاً آقای سریع‌القلم مشاور رسمی ایشون باشه و به مشاور رسمی ایشون کراوات زده باشه، اگر در یه همچین مسئله استقامت نکنه، کوتاه بیاد در یه مسئله به این کوچکی، تردید نباید داشت که دولت آقای روحانی رو در از یک سال آینده ساقط خواهند کرد و آب رو میخوان بازگردونن به دوران قدرت گرفتن اصولگرایان، خصوصا این که قرار است تا نزدیک دو سال آینده انتخابات مجلس اتفاق بیفته و هر دو جناح حاکمیت برنامه مفصلی دارن برای این که کرسی های مجلس رو تصاحب کنن.
این چندمین بار است که روابط دولت حسن روحانی و صدا و سیمای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه دچار تنش می شود. نخستین مورد به اختلاف نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای روحانی با صدا و سیما بر سر انتخاب مجری مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری باز می گشت و دومین مسئله هم مخالفت صدا و سیما با اجرای اختتامیه جشنواره فیلم فجر توسط حسین پاکدل بود.
شیرین فامیلی گزارش میداد. روز یک شنبه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق، پس از سقوط صدام حسین در وبسایتش و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. در پی انتشار این خبر، همکارم سمیرا قرایی با محجوب از زویری، استاد دانشگاه قطر، گفتگوی انجام داده و از او پرسیده که آیا این کناره‌گیری غیرمنتظره بود یا در فضای سیاسی عراق شواهد و قرائنی وجود داشت که بر اساس آن میشد این کناره‌گیری را پیش بینی کرد. محجوب از زویری:
ببینید، در ماهای گذشته و حتی در چند سال گذشته یواشگی از صحنه سیاسی در واقع کناره‌گیری کرد و تأثیرش حتی روی رخدادهای سیاسی کمتر شده و ظاهرا به دلایل مذهبی اونها میگفتن که مقتدی صدر رفت قم برای تحصیل علمی و اون چیزی که اعلام شده امروز در واقع یک حالت از بی‌رسمیت شناختن اون کناره‌گیری.
کناره‌گیری مقتدی صدر چه تأثیراتی بر فضای سیاسی عراق خواهد داشت؟
ببینید، مقتدی صدر حضور سیاسیش به خاطر پدر خودشه و حتی بعد از 2003 و حمله به عراق، نقش سیاسی روحانیان در عراق کمتر شده، یعنی به عنوان بازیگران سیاسی به اونها نگاه میشه. به خاطر همین حضورش در صحنه سیاسی در واقع تأثیر کمتری داشته. درسته، یعنی خیلی از به اصطلاح اطرافیانش در دولت و در پارلمان عراق حضور داشتن و حضور دارن، اما خودش به عنوان شخص مؤثرتری به نظرم کمتر تأثیر کمتری داشت. به خاطر همین من معتقد نیستم که کناره‌گیری خودش تأثیر زیادی خواهد داشت.
آیا فکر میکنید که جریان‌های سیاسی شیعه دیگری در عراق هستند که جایگزین جریان صدر بشن و به لحاظ سیاسی هم قدرتی مشابه جریان صدر پیدا کنن؟
ببینید، صحنه شیعیان در عراق در حال تحول است از سال تقریبا 2003 و هنوز چیزی یا قدرتی یا نیروی سیاسی فعال هنوز در واقع ظهور نشده و تنها قدرتی که به تنها به اصطلاح نیروی که فعالا نیروی الحکیم هستند. به نظرم الحکیم و مقتدی صدر و دو نیروی اصلی در عراق. ظاهرا الحکیم در سالهای در ماهای آینده حضور بیشتری خواهد داشت. بر این نکته تأکید میکنم، این صحنه هنوز در حال تحول است و معلوم نیست و نمیشه گفت چون نیروی سیاسی فعالتر خواهد بود و قدرت سیاسی بیشتری داشته باشه.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش میکنیم.
با سلام شما، مقتدی سعد یکی از کسانی که مسئول کشتن عراقی‌ها طی چند سال گذشته است اعلام کرده که دست از سیاست و کشتار مردم عراق میکشه. ولی جالبتر از اون اینه که ایشون دارای 19 تا مؤسسه خیریه با کمک جمهوری اسلامیه که همچنان ادامه میده. اینجاست که میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه.
آقا من از ایران تماس میگیرم. از تنها روزی که در ایران وحشت دارم اینه که در اینجا درگیری مذهبی را بیفته. یک جنایتی میشه بسیار بسیار از سوریه بدتر. با تشکر.
میخواستم بگم مردم ایران، الان فساد بیشتری یا زمان شاه، الان بیکاری بیشتری یا زمان شاه، الان مواد مخدر بیشتری یا زمان شاه. شما تکی میخواید این کف سرتون زیر برف نگه دارید تکی.
من نمیدونم، من در جواب این علما و از اساتیدی که میفرمایند که عزت ملت خدشه‌دار شده میخوام عرض کنم، آیا عزت من پدر که الان بیکار هستم موقعی خدشه‌دار میشه که از بیکاریش همسر فرزندم و زن و بچه‌ام باشم و به آخر سر به دزدی و هزار خلاف دیگه رو بیارم خدشه‌دار میشه؟ یا اینکه در تقویت قدرت نظامی و پافشاری برای دشمن تراشی و اینجور چیزا؟ واقعا نمیدونم شما چجوری فکر میکنید. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منصور کوشان، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، روز یک شنبه در سن 65 سالگی در نروژ درگذشت. آقای کوشان از بیماری سرطان معده رنج می‌برد. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی به زندگی و کارنامه او پرداخته است.
متولد سال 1327 بود منصور کوشان و روز یک شنبه 27 بهمن ماه 1392 که چشم از جهان بست 65 سال داشت. از نویسندگان همحلقه با هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی که جنگ معروف اصفهان را پایه‌گذاری کرده بودند. در زمستان به دنیا آمده بود و در زمستان دنیا را پشت سر گذاشت. منصور کوشان، نویسنده و روزنامه نگار و نمایش نام نویس ایرانی، در دهه 70 و پس از قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران دوست و همراهش بود که ایران را ترک کرد و چندی بعد ساکن نروژ شد، کشوری که در آن زندگی کرد و در آن مرد. آقای کوشان بر اثر بیماری سرطان معده درگذشت و تا ماه‌های پایانی عمر همچنان پیگیر فعالیت‌های ادبی داخل ایران بود. او پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
تا اونجایی که اطلاع دارم آروزت فشارها در ایران زیاد شده و انقدر تنگناهای آزادی به حد اقل ممکنش رسیده است که دوستان عضو کانون نویسندگان ایران متأسفانه جز انتشار بیانیه اون هم به صورت وبسایت یا نمی‌دونم اینترنت و انتشار آن در خارج در این سالهای اخیر هیچ کاری نتوانستن بکنن و تحت فشار هستن.
منصور کوشان جوان در دهه 50 نمایشنامه بر صحنه می برد در همان شهر زادگاهش اصفهان. پاییز 1354 بود که منصور کوشان اصفهان را برای رفتن به قلب تپنده فرهنگ و هنر تهران ترک کرد. در تهران آقای کوشان علاوه بر داستان و شعر و نمایشنامه نویسی، همکاری با نشریات ادبی را هم دنبال می‌کرد. نقدهایی که منصور کوشان بر تئاتر می‌نوشت به تعبیر بسیاری از فعالان ادبی دیدگاه و خط فکر تازه‌ای به داشته‌های نقد در این حوزه در ایران اضافه کرد. آقای کوشان همکاری با روزنامه آیندگان را هم در همان سالها آغاز کرد. او بعدها سردبیری مجله آدینه را بر عهده گرفت که یکی از مهمترین و جریان‌سازترین نشریات ادبی ایران به شمار می‌آمد. نام او را در مجله‌های ادبی مثل گردون، تکاپو و دنیای سخن هم می‌توان پی گرفت. آثار زیادی از منصور کوشان منتشر شده و به جا مانده است. زنان فراموش شده، مهاق، آداب زمینی و دهان خاموش از جمله رمان‌های او هستند. واهمه‌های مرگ، واهمه‌های زندگی از مجموع داستانهایش، قدیسان آتش و خوابهای زمان، پنجره رو به جهان و مفهوم دیگر الفبا از مجموع شعرهای منتشر شدهش. چندین نمایشنامه و اثر پژوهشی در حوزه ادبیات هم از او برای آنها که ادبیات و شعر و داستان را دنبال می‌کنند به جا مانده. با این همه منصور کوشان تنها در آثارش مختصر نمی‌شد. آقای کوشان بخشی از شهرت خود را مدیون دو تلاش گروهی مشهور است. یکی تدارک متن و گردآوری امضا برای نامه مشترک 134 نویسنده ایرانی در دهه 70، مرکب بیانیه ما نویسنده ایم یا متن 134 مشهور شد و دیگری عضویتش در هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران. در کنار اعضای دیگری مثل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377. آقای کوشان سالها پس از انتشار بیانیه 134 به رادیو فردا گفت که وضعیت نویسندگان در ایران در این سالها تغییری نکرده و هنوز باید بر این جمله تاکید کرد که نویسنده تنها نویسنده است.
نویسنده است، آزادی بیان بنیاد و تعیین کننده تغییر یا آزادی ها. ما الان می‌دانیم که در ایران هر نویسنده رو، هر روزنامه‌نگاری رو به اتهام غیر از نویسندگی یا بیان اندیشه می‌گیرن. به او برچسب می‌زنن، میگن جاسوسه، میگن خودفروشه، نمی‌دونم میگن بزدوره، هزار و یک چیز میگن. اون بعد تمام هم بشید بود که اول فقط نویسنده رو به عنوان نویسنده بشناسید، نهایت اگر میخواهید نویسنده ای رو محاکمه کنید به عنوان نویسنده محاکمه کنید، دوم در برابر کلام نویسنده کلام به کار ببرید.
در فاصله دهه 60 تا اواخر دهه 70 منصور کوشان نیز مثل بسیاری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی بارها احضار و بازجویی و تعقیب شد تا سرانجام ایران را ترک کند. او به دعوت انجمن قلم نروژ و برای سخنرانی در مراسم 50مین سالگرد صدور اعلامیه حقوق بشر یک روز پس از ناپدید شدن محمد مختاری به اسلو رفت و دیگر به ایران باز نگشت. آقای کوشان اما در خانه دومش هم ادبیات و هنر را رها نکرد. او در سال 2010 میلادی جایزه اوسیتسکی انجمن قلم نروژ را دریافت کرد. جایزه که هر سال به روزنامه نگاران، نهادها یا نویسندگانی داده می شود که در راه تحقق آزادی بیان کوشیدند. جای منصور کوشان حالا هم در ایران خالی است و هم در نروژ، کشوری که ترکش کرد و کشوری که پناهش داد تا بار دیگر بر صحنه تئاتر برود و بار دیگر نشریه ادبی منتشر کند.
و اما خونیا کوشان، دختر منصور کوشان، در گفتگو با همکارم شهرام میریان در آغاز از بیماری پدرش این گونه گفته است:
ما آپریل 2013 متوجه شدیم که یه غده سرطانی خیلی پیشرفته توی معده پدرم بود، ولی حدس می‌زدن دکترا که این احتمال خیلی وقت بوده که بوده توی معده، منتها تا اون موقع خودشون انقدر نشون نداده بوده. درنتیجه 10 ماهه که در حال شیمی درمانی و جراحی و درمان‌های مختلف.
و خانم خونیا کوشان، لطفاً بگین که پدر شما روز یکشنبه این هفته در منزل فوت شد.
نه، متاسفانه توی بیمارستان بود، چون دیگه آخر این روز انقدر ضعیف بود که دکترا فکر میکردن اگه خونه باشه در واقع ناامن‌تره. ما هممون پیشش بودیم از دیروز صبح تا امروز صبح. خودش گفته بود که بگین خانوادم بیان پیشم. البته فکر نمیکردم انقدر زود اتفاق بیفته، ولی کنارش بودیم تمام مدت تا آخرین لحظه.
خانم خونیا کوشان، طی این 10 ماه که آقای کوشان از بیماری سرطان رنج می برد چه حالتی داشته؟ آیا اصولا دست به فعالیت‌های قلمی هم می‌زد؟
یه چیزی که من خیلی افتخار می‌کنم در مورد بابام بهش و به خودشم گفتم که الگوی بزرگه برام، اینه که هیچ وقت خسته نشد از نوشتن، از اینکه تقسیم کنه اون چیزی رو که توی خودش با دیگران، تا لحظه که میتونست نوشت و کار کرد. ولی متاسفانه این چند ماه اخیر دیگه خیلی سخت شده بود، واقعا اصلا نمیتونست بخونه حتی یا بنویسه. یه مدت شروع کرده بود نقاشی میکشید. این عشق به زندگی رو باید یه جوری با دیگران تقسیم میکرد.
آقای منصور کوشان، پدر شما، آیا وصیتی از خودش بر جا گذاشت؟
نه، دوست نداشت راجع به این موضوع خیلی حرف بزنه. آدمی بود که به نظر من در لحظه حال زندگی میکرد. حتی دکتر وقتی که یه بار ازش پرسید چیزی هست که ازش لذت ببری، گفت زندگی، و بعد گفت هر لحظه زندگی.
خانم خونیا کوشان، پدر شما آقای منصور کوشان، در اوایل اقامت در نروژ برنده جایزه انجمن قلم نروژ هم شد.
درسته، جایزه به خاطر کارهایی بود که تمام تلاشایی که کرده بود برای آزادی بیان و حقوق بشر در سالهای اخیر بود.
و نامش چه بود؟
اوسیتسکی پرایز.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کم کم میریم تا صبحانه با خبر دیگری رو هم با هم به پایان برسونیم، اما فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام کنم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-5730 شماره های پیامک گیر ماست و 20420-2112-2112 شماره پیام گیر ما. همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.